امشب شب 23 ماه مبارک رمضان، شب لیلة القدر، از همه دوستان التماس و دعا داریم و امیدواریم خداوند به لطف و کرمش طاعات و عبادات همه ما رو بپذیره. خب اگر که اجازه بفرمایید، ما دنباله بحث رو در خدمت استاد نوایی باشیم و سعی میکنیم زمان رو بیشتر از اون چیزی که در جلسه قبل بود بیشتر طولانیش نکنیم. باز هم پوزش میطلبم، خدمتتون هستیم. جناب استاد نوایی، خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام اهمیتش رو عرض کردیم و عرض کردیم که مباحث کلامی حکم مبنا و مبنای کلانی هست برای مباحث دیگری که در عرصه فقه داره مطرح میشه. من در این جلسه بنابراین هست که از این جلسه وارد استدلال ها بشه، اما در این حال لازم دو سه نکته رو من محضر مبارک سروران مکرم عرض رو کنم خدمتتون. نکته اول این است که اندیشه اسلامی پیروان خودش رو به قوت و استحکام در مباحث عقیدتی دعوت میکنه. قول سدید و ایمان قوی به مبانی و قول ثابت و همثال اینا که آورده شده، ایمان مستقر رو، اینا همه دال بر این مسئله هستن که اسلام قوت مبانی عقیدتی پیروان خودش رو دعوت کرده و پیامبران هم برای همین آمدن تا پیروان خودش رو به قوت استدلال و قوت نظر دعوت بکنن. روایت این مبانی اونقدر در نظر انسان مسلمان و در نظر عالمان به خصوص و اندیشمندان به قدر این قوت نظر باید بالا باشد که از این قوت مبانی نظری قول ثابت براید. قول ثابت به تعبیر من همان نظریه ها هستند که اگر مبانی عقیدتی قوی باشند، قول ثابت، قول سدید از اینها برخواهد آمد. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وإذا جاء دجال يثبت الله والذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أنا برئين قول سديد، قول قرص ومحكم، قول ثابت و در حقیقت مستدل و مستند. این قول برخواسته از مبانی کلامی است، مبانی عقیدتی قوی است. بالاخره قول ثابت همان نظریه های قرص و محکم هستند، لذا باید فقیه در جنبه کلامی و عقیدتی بسیار قوی و توانمند باشد، چون فقه هم صرف بیان مسئله ها نیست، چیز دیگری در فقه مراد و مطرح. من یه روایتی رو عرض بکنم، در حال روزه هستیم، روایت رو دقیق باید از این متن عرض کنه که یک کلمه کسر نباشه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال حدیث تدریه خیر من الف ترویه، ولا یکون الرجل منکم فقیها ولا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا و ان الکلمة من کلامنا لتنصرف علی 70 وجها لنا من جميع المخرج. فرمد ما بالاخره حدیثی که او رو بدانی بهتر از این است که او رو روایتش کنید، و فردی فقیه از شما رو ما فقیه به حساب نمی آوریم، مگر اینکه اون کلام های معارض ما رو که در ظاهر معارض می نمایند رو بشناسد و بداند که هر کلام کجا برمیگرد. و در جای دیگر می‌فرماید اعرفوا منازل شیعتنا به قدر ما یحسنون من روایاتهم عنا. منزلت های شیعه را به قدر درایتشون، به قدر اونچه که میشناسن از ما، منازل و منزلت هاشون و جایگاه هاشون شناسایی کنیم. فإنا لا نعد الفقیه منهم فقیها حتی یکون محدثا. ما فقیه رو فقیه به حساب نمیاریم مگر اینکه محدث باشد، یعنی سروش غیبی در گوش جانش خونده باشد. فقیل له او یکون المؤمن محدث، آیا مؤمن میتواند محدث باشد؟ اینجوری میشه؟ قال نعم یکون مفهما، مفهم باشد، تفهیم شده باشد به او. یا در عبارت دیگری دارد و المفهم و محدث، مفهم هم کسی است که به او حدیث شده باشد. بنابراین قوت در مبانی نظری، قوت در رأی ها و اندیشه ها رو و نظریه ها رو سبب می شود. این یه نقطه که میخواستم عرض بکنم که دیگه به استدلال ها وارد بشیم، این 3-4 جلسه آینده رو به استدلال ها باشیم. نقطه دوم این که کلام و فقه اونقدر در یک دیگر تأثیر میگذارن و تأثیر گذار هستند که مسکوت موندن بعضی از مباحث در کلام، من بررسی کردم و بررسی بکنید شما هم، مسکوت موندن برخی از مباحث در مباحث کلامی، بعضی از عناوین در مباحث کلامی باعث مسکوت موندن اونا در مباحث فقه شده. یعنی خیلی به هم ارتباط دارن. در خیلی از مباحث کلامی متکلمین وارد نشدن، فقها هم در اونها درست کامل وارد نشدن. از جمله بحث سیاست، بحث نظامات است، نظامات سیاسی است، حکومت است، حاکم است، شرایط حاکم است، نحوه حکمرانی است، مسیر حکمرانی است، اهداف حکمرانی است، ارتباطاتی که در حکمرانی ضرورت داره، اینها در کلام موجوده. ما یک حقیقتا کلام جدیدی لازم داریم. حالا اون کلام جدیدی که از علامه شهید، این روز هم روز متناسب با نام مبارک اون شهید هست، شهید متحری که بعد کلام جدید برای اولین بار تحت عنوان کلمه عنوان کلام جدید مطرح کردن، از کلام جدید هم برداشت درستی باید بشه. کلام جدید صرفا این نیست که ما انتظار و شرع از دین چی هست، یا فرض کنیم قرائت های از دین بررسی بشه، چی رو قرائت از دین داشته باشه، قرائت امام، قرائت معصومانه، یا فرض کنیم بحث های تحت عنوان قبض و بسط شریعت، تئوریک شریعت مطرح میشه و امثال اینها. کلام جدید همش اینا نیست. کلام جدید باید یک سابقه و رنگ فعالی رو به خودش نشون میده، یک مباحث جدیدی رو ما در کلام علال قاعده لازم داریم که از پرتو اون در فقه اسلامی هم اینها بیاد مطرح بشه. نکته سوم این است که استفاده فقیهان، استفاده فقها از مبانی کلامی به دلیل تنیدگی، یعنی به دلیل درهم آمیختگی مباحث کلام و فقه، غالبا تحت عنوان بحث‌های فقهی بیان میشه، حال اینکه رنگ فقهی ندارن اونها، یعنی رنگشون، نوع و تیپ استدلالشون، مکانیزم استدلالشون کاملا کلامی است. در فقه داره مطرح میشه ولی که کلامی است، رنگ کلامی داره و مع الاسف هیچ کس هم اشاره نمی کنه که اینها از منظر کلامی داره مطرح میشود، و حال اینکه همه اونا اذعان دارن به اینکه بحث عقیدتی است و نظری است و پایش پایه کلامی است. ازش بپرسید این بحث کلامیه، میگه بله این بحث رنگ کلامی داره، سبقه کلامی داره. یه نکته که دیگه بگم وارد بحثی که میخوام بشم، استدلال اول من عرض کردم بیش از 20 چند استدلال، استدلال کلامی رو ما شمردیم و بررسی کردیم و فراون هم نوشتیم. نکته دیگر این است که کلامی که در حوزه‌های علمیه و یا در محافل فرض کنید نحیطه مباحث عقلی کلامی که داره مطرح می شود، بیشتر ها نمیخوام بگم همش، بیشتر تاریخ کلام هست، تاریخ فرقه هاست. و حال اون که کلام همش اینها نیست، از این ضرورت داره که ببینیم مثلا فرض بفرمایید حنفی ها چه میگن، مالکی چی میگه، کلام اشعری چیست، کلام معتزلی چیست، نمیدونم خوارج چی میگن، کی چی میگه، اینها که بد نیست دانستنش و لازم هم هست و خیلی هم مهمه، طبقا بعضای جدید هم اینا دارن، این بحثای جدید شدن دیده بشه، لیکن کلام صرفا تاریخ فرقه ها نیست. کلام ما اگر بخوایم همون نکته قبلی کلام رو یه مقداری وارد صحنه بکنیم، باید کلام در دو بخش هسته ها و بایدها و نبایدها وارد بشه و بعدم خوراک فکری بده به فقه و فقاهت. این یک کاری است که در حوزه کلامی باید انجام بشه. در حقیقت من اصرار دارم بر این نکته که مباحث کلامی مبنا سازند، بنیاد سازند برای مباحث فقهی. خب حالا من میخوام وارد این با این نکات مقدماتی میخوام وارد یک برهان بشم. من اشاره بکنم این برهان را از منظر فکر حضرت امام قدس سره شریف، از منظر حضرت امام بررسی میکنم که کاملا کلامی است. اینجا من عرض بکنم امام یک عنایت ویژه‌ای به مباحث کلامی داشتن. در واقع باید بگیم که در مباحث ولایت فقیه امام به مبانی کلامی توجه کردند و ولایت فقیه رو از فقه در آوردن، بیشتر آوردن رو تو کلام نشوندن، به جایگاه خودش وارد کردن. و واقعا این عجیبه، در کتاب ب جلد دو و در مباحث مختلف دیگر و در کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه و در سایر مبانی و استدلال های خودشان این جایگاه خاصی رو به مباحث کلامی داشتن. بنابراین ولایت فقیه رو ایشون به جایگاه اصلی خودش که علم کلام بود بازگرداندن و اون رو در جایگاه اصلی خودش نشاندن. حالا میخوام یکی از براهین بیست و چندگانه رو عرض بکنه که در جلسات بعدی هم انشاءالله ادامه کلام رو خواهیم داشت و میزوریم که حالا این بحث مفید فایده بیفته که بشه فراتر از جلساتی که ما قرار دادیم این رو پیگیری کرد و انشاءالله انجام شد. یک برهانی از فرمایشات امام استخراج میشه، استخراج شده، دیگران هم اینو فهمیدن و درک کردن این رو و من روی این برهان خیلی تأمل کردم. تحت عنوان ابدیت دین و لزوم اجرای آن، ابدیت و لزوم بقا و اجرای شریعت، ابدیت و لزوم بقا و اجرای شریعت. و حالا یعنی مهم در این استدلال بگیم که دین ابدی است، تاریخ نداره، مربوط به دوره خاصی نیست، به دلیل اینکه انطباق با فطرت بشر داره، با حقایق عالم تناسب داره، به دلیل اینکه نیاز واقعی بشره، نیاز درونی بشره، فریاد فطرت بشره، فریاد عقلانیت بشره، مکانیزم وجودی انسان این دین رو طلب میکنه. دین باید ابدی باشه، ابدی هم هست. اتفاقا نوع در واقع تشریعاتی که در دین در خصوصا اسلام آمده گواهی بر این است که این دین ابدی است. حالا اینو میخوام، این استدلال امام فرمودن که بعد وارد مباحث استدلالی امام میشم که ببینیم امام چگونه استدلال فرمود. سه چهار تا مقدمه رو من اینجا برای این برهان عرض بکنم. مقدمه اول این است که اسلام به عنوان دین خاتم و به عنوان آخرین دین الهی و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اون دینی که دیگه همه اون چی که برای بشر لازم بود رو در این شریعت و در این دین آمد، هیچ چیزی که بشر به اون نیاز داشته باشد باقی نگذاشت و تبیان شد، تبیان کل شیء شد و بیان للناس شد، همه چیز آمد در این شریعت آمد. رضا پیغمبرش هم پیغمبر خاتم از مکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیغمبرشون شد پیغمبر خاتم. پس بنابراین دین خاتم معیار حرکت بشریت، قاعده بایدی حرکت بشریت در همه زمان ها و دور هاست، تا انسان انسان است و تا جهان جهان است و موجودی به نام انسان در عالم وجود داره، این دین معیار حرکت اوست. این دین هم باقی است، ابدی است، شریعت ختمیه است و شریعت خاتمه است. این یک مقدمه، اینو در سنن‌های امام هست. مقدمه دوم، تعالیم دین مربوط به دوره خاصی نیست که بگیم مثلا در غرب آمدن یه حرفایی زدن گفتن دین عصری داشته، عصر دین سپری شده، سپری شده حالا عصر علم هست. نه، این دعوای علم و دین هم خب آمدن ندارم، این دعوای مطرح کردن هیچ مبنایی نداره، غلطه، اغلاط زیادی در این دعوا، در این ادعا البته بلاشه، در این ادعا اغلاط زیادی وجود داره که جای خودش باید تحلیل بشه. زمان دین هیچ وقت سپری نمیشه، اصلا دوره ای نخواهد بود که بشر نیاز به دین نداشته باشد، بگه با عقل میخواییم یا با علم میخواییم، عقل تنها البته، عقل ناظر به اون عقل جزئی، یه قوله میگه عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. خب بنابراین البته هرچی هم زمان پیش میره نیاز به دین تشدید میشه. اینم یه نکته مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که دین امر ذهنی و قلبی محض و صرف نیست، دین باید از مرحله ذهنیت وارد حوزه عینیت بشه و اجرا بشه. اجرای شریعت هم هر کی گفته مختص به زمان معصومه حرف بی قاعده. اینجوری نیست که اجرای شریعت اختصاصی دوران وجود معصوم باشد، اگر معصوم نبود دیگه اجرای شریعت نمیشه، مثلا نمیشه شریعت رو اجرا کرد. این حرف غلطی است. دین خطابش به بشریت، خطابش به ناس یا ایها الناس است. یا ایها الناس اینی رسول الله علیکم جمیعا انا خلقناکم من ذکر و انثی. اصلا مخاطب که میشه بشریت، معنا ندارد که اگر معصوم نبود شریعت اجرا نشود. اتفاقا شریعت در هر دوره‌ای باید اجرا بشود. احکام الشریعه یک ساعت هم نباید معطل بمانه، یک ساعت هم نباید بر زمین بمانه. اجرای ابدی دارد، اجرای همه زمانی دارد، اجرا در همه مجتمعات بشری. همه مجتمعات بشری هم مخاطب به خطابات همین دین هستند، اونا هم باید ایمان بیارن. یعنی باید، نه که ما الزام تکلیف چیز بکنیم، جبر بکنیم، نه، باید، باید ذاتی و باید حقیقیه که اونا باید واقعا ایمان بیاورن، اونا مخاطب خطابات دین هست. این هم یه نکته. نکته دو چهارم، این نکته سوم. نکته چهارم که اجرای شریعت در هر دوره نیاز به مجری دارد. شریعت در هر دوره مجری، عالم، عادل، عاقل، در شناس، انسان شناس، خدا شناس، دشمن شناس، نستوه، قوی، پر اراده و خودش الگو و خودش معیار. هر زمانی و هر دوره باید ولی، قول مولوی میگه بر پس بر دوره ولی قائمه، در هر دوره باید ولی قائم باشه. این هم یکی از نکاتی است که امام در استدلالهای خودشون آوردن. نکته پنجم که باز امام آوردن، که من دیگه عبارات امام رو میخوانم که تطبیق بشه، چون امروز بحثم دیر متاسفانه شروع شد، این است که اجرای شریعت در هر دوره نیاز به مجری داره و مجری شریعت نیازمند به مؤسسات اجرایی است. مجری شریعت خودش نمیتونه به تنهایی بیاد شریعت رو اجرا بکنه، نیاز داره به تأسیسات، مؤسساتش بالاخره خاصی. لذا این مؤسسات اجرایی ضرورت داره که امام در استدلالهای خودشون بحث مؤسسات اجرایی رو میارن. نکته آخر که بعد وارد استدلالهای حضرت امام بشن این است که این مقوله ها اجرا شدنش، اینا به وسیله حکم عقل داره بیان میشه. اینکه عقل آمد گفت شریعت دائمی است، اینکه عقل آمد گفت اختصاص به دوره خاص نداره، اینکه در بحث‌های کلامی آمدیم گفتیم که شریعت امر ذهنی صرف و محض نیست، باید وارد حوزه اجرایی بشه، اینکه مجری شریعت عقلاً نیاز به مؤسسات اجرایی دارد. نتیجه ای که از اینجا گرفته می شود این است که پس باید این مقوله ها جنبه تکلیف پیدا کنه، تکلیف باید پیدا بشه. خب حالا تکلیفش کجاست؟ همه اینا مبادی مقدماتی در واقع کلامی هست. نتیجه این می شود که این مقوله ها باید جنبه تکلیف پیدا بکنند در راستای اصول مطروحه، اصول عقلانی موضوع و مطروحه. باید به اجرای شریعت جنبه الزام و التزام داده بشود. الزام و التزامش رو دیگه وارد نقل میشیم. البته همین نقل ها هم جنبه عقلانی داره و همش جنبه عقلانی داره. شما هیچ آیه از آیات قرآن رو نمیبینید که در اون مباحث عقلانی به قوت حضور نداشته باشه. لذا یک تلفیقی بین شریعت و عقل، تلفیق ساختاری بین شریعت و عقل رو شما میبینید. حالا وارد استدلال امام میشیم. قرآن ما چی بود؟ برهان ابدیت و لزوم بقای شریعت. دیوار استدلال امام را من مطرح میکنم. امام در مباحث خودشون استدلال میکنن به این روایت که از علی علیه السلام ان هذا الاسلام لا انهدام لاساسه ولا زوال لدعائمه ولا انقلاع لشجرته ولا انقطاع لمدته ولا عفاء لشرائعه ولا جز لفروعه. یعنی اسلام اساس بنیادش انهدام پیدا نمی کند، دعائم و نشانه های او زوال پیدا نمی کند، شجره اسلام از بیخ و بن کنده نمی شود، مدت اجرای اسلام هم مدت خاص نیست، ولا انقطاع لمدته ولا عفاء لشرائعه، در هیچ جا شرایعش نسبت به کسانی دیگه معفو نیست. و حالا بعد امام میاد در کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه اینجوری استدلال میکنند، میفرمایند احکام اسلام محدود به زمان و مکان خاصی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجراست، تنها برای زمان رسول اکرم نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود یا انواع مالیات های مقرره گرفته نشود یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر و یا منحصر و محدود به زمان و یا مکان خاصی باشد برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. دقیقا جنبه کلامی داره به بحث میده، ولذا در کتاب ب جلد 2 صفحه 461 میفرماید ان الاحکام الالهیه سواء الاحکام المربوطه بالمالیات او السیاسات او الحقوق لم تنسخ بل تبقى الى يوم القيامه. احکام اسلام نسخ نمیشن، که مالیات چه سیاسات چه حقوق، بل تبقى الى يوم القيامه تا روز قیامت باقی هم نفس بقای تلک الاحکام. همون مکانیزم استدلالی که ما در مقدمات کردیم تو اینجا چیده شده، و نفس بقای تلک الاحکام و نفس بقای احکام یقضی به ضرورت حکومت، احتیاج قضاوت میکشه حکم میکنه به ضرورت حکومت و ولایتی که تضمن و حفظ سیادت القانون الهی، حفظ کنه سیادت و برتری قانون الهی و تتکفل لاجرائه اجرا کند قوانین، ولا يمكن اجراء احکام الله الا بها، و امکان ندارد احکام الهی بدون این حکومت و بدون این ولایت اجرا بشود. لئلا يلزم الهرج و المرج، در نتیجه اگر ما بگیم تعطیل میشه هرج و مرج پیش میاد، برای که هرج و مرج پیش نیاد باید اجرا بشود. مع علاوه بر اینکه حفظ النظام من الواجبات الاكيده، حفظ نظام علاوه بر اینها حفظ نظام هم جنب در تشریعات جنبه وجوب پیدا کرده، و اختلال امور المسلمین من الامور المقبوضه ولو لا يقوم الزا ولا يسد عن هذا الا بوال و حکومت، از هرج و مرج جلوگیری نمی شود، از اجرای احکام برای اجرای احکام زمینه پیدا نمی شود مگر به وسیله یک والی و حکومتی، پس ولایت و حکومت ضرورت دارد. سپس امام در ادامه، اینا از جای مختلف ما جمع کردیم، حالا در خود کتاب بی دیگه اینها یه مقداری پررنگتر مطرحه که دقیقاً بحث کلامی است. فهل یعقل من حکمت الباری بار الحکیم، آیا معقول از حکمت خدای متعال اهمال الملت الاسلامیه، ملت اسلام را رها کند و عدم تعیین تکلیف لهم و تکلیفی برایشون معین نکنه، او رضی الحکیم بالهرج و المرج و اختلال نظام، یا خدای حکیم به هرج و مرج لازم بشه در جامعه بشری، و لم یأتی بشرع قاطع للعذر، شرعی که عذر رو برطرف کنه در وجود نداشته باشد و برای مردم دیگه حجتی باقی نماند پیاده نکردن شریعت رو. و بعد فرمود و ما ذکرناه و این کان و من واضحات العقل، این اگرچه از واضحات عقل است، فإن لزوم الحکومت لبست العداله، لزوم حکومت برای بست عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ النظم و رفع الظلم و سد سقوط، سد حفظ مرزا و منع تجاوز اجانب، من اوضح احکام العقول، از روشنترین احکام عقل. و الان و الا و علاوه، حالا ببخشید بله قسمت دیگر میفرماید و مع ذلک فقط دل علی دلیل شرعی، با همه اینا دلیل شرعی هم برش دلالت داره. ببینید مبنا رو در اینجا حکم عقل گرفته، بحث کلام گرفته، حکمت باری رو مطرح کرده، مصلحت الهی رو مطرح کرده، بقای شریعت رو مطرح کرده، اجرای شریعت رو مطرح کرده، که همه اینا به نظر من و به نظر شما هم که روشنه، لازم نبود بگم به نظر من، حقیقتا بحث کلامی است. صفت امام این استشهاد رو که میکنن برای دوره غیبت، این استشهاد رو تکمیل میکنن. حالا من نتایج رو که چندین نتیجه نوشتم، نتیجه های به نظرم نتایج خوبی هست، نتایج رو هم انشاءالله برسم های دکتر عرض بکنم انشاءالله یه چند میزنید. سپس امام در استشهاد خودشون به این دلیل عقلی اون رو این گونه در دوره غیبت تکمیل میکنن، بفرماین اما فی زمان الغیبت، اما در زمان غیبت، فالولایت و الحکومت، ولایت و حکومت، و این لم تجعل شخص خاص. در زمان غیبت گرچه ولایت و حکومت به شخص خاصی قرار داده نشده، اگه مثلا آقای تی مثلا فرد خاص قرار داده نشده، لکن یجب به حسب العقل و النقل، لکن به حسب عقل و نقل واجب است ان تبقیا به نحو آخر، گرچه به نحو برای شخص خاصی نیست، بلکه به نحو دیگر باید اینا اجرا بشه. یه ما تقدمه به خاطر اینکه ما گفتیم من عدم اهمال ذلک، عدم امکان اهمال ذلک، ممکن نیست این اهمال بشه، لأنهما مما تحتاج الیه الجامعه الاسلامیه. عبارت سازی های خوب حضرت امام هست، چون اینا احتیاج داره به جامعه اسلامی بشه احتیاج داره. خب حالا اینا رد بشه، یه نکته دیگر رو بگم و بعد استنتاجات رو در 6 دقیقه در داشته باشید عرض بکنم و بعد در خدمت سروران مکرم باشیم اگر سوال باشه. و هذا مع وضوحه، امام فرماید این که واضح شد با همه وضوحی که داره، فان الجاهل و الظالم، باید بحث عقلی کاملا کلامی است بحث، فان الجاهل و الظالم، جاهل و ظالم و فاسد، لا يعقل ان يجعلهم الله تعالی واليا على المسلمين، معقول نیست که خدا اونا را والی بر مسلمین قرار بدهد، و حاکما على مقدراتهم و على اموالهم و على نفوسهم مع شده اهتمام الشارع الاقدس بذلک، معقول نیست که خدا جاهل و فاسق و ظالم را بر مقدرات مردم مسلط بکند. آیا خدا میپذیرد؟ حالا در همین زمینه من بعد میفرماید بله، ولا یعقل تحقق اجراء القانون بما هو حقه الا بيد الوالي العالم العادل، و معلوم است که اینها بدون وجود والی عالم عادل تحقق پیدا نمی کند. و هذا بحثنا تحت عنوان ولایت الفقیه، این از همون بحث ما تحت عنوان ولایت الفقیه داریم بیان. اینجا من یک کلامی از مقدس اردبیلی عرض بکنم، یک کلامی از شیخ مفید که ناظر بر کلام حضرت امام. مقدس اردبیلی در کتاب زبدة البیان در صفحه 685 عبارتی دارن، فرمان چگونه خداوند متعال به اطاعت از فساق امر کند و اطاعت از اونا میگیم اطاعت الله و اطاعت رسول و اولی الامر منکم، اولی الامر بیان بگن مثلا فلان فاسقه، مثلا میگفتن اولو الامر یزید رو هم اولو الامر میدونستن، معاویه رو اولو الامر میدونستن، هارون رشید رو اولو الامر میدونستن، حجاج رو اولو الامر میدونستن، ولید رو اولو الامر میدونستن. بعد شما الان بیاید در زمان ما در کشورهایی هست که فرد فاسقی رو بنان اولو الامر به حساب میگه. امام مرحوم مقدس اردبیلی بیان میکنن که من چگونه خداوند متعال به اطاعت از فساق امر کند و اطاعت از اونها را مانند اطاعت از خیش و اطاعت از رسولش قرار، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر بگیم در ردیف اطیع الله و اطیع الرسول، فقط فاسق باشه اولی الامر. حال اون که او در ابتدا به ادای امانت و حکم به عدل. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و میان آنها و خدا و رسولش مباینت کلی به حدی که از شنیدن خبر فاسق هم گفته شما برید اینجا اکن فاسق هم بینبین فتبین هم تزیب و قوم هم بگه حالا و تصبه حالا و فعلتون نادمی. دوری آن از اونها را در آیات و اخبار واجب شمرده و وعده آتش جهنم را به ظالم داده است، اونها را بسیار ذم کرده است. حالا رد بشیم، فقط همین مقدار کافی بود. بعد امام میفرمایند فللفقیه العادل جمیع مال الرسول و الائمه علیهم السلام من ما یرجع الى الحکومه و السیاسه ولا یعقل الفرق لان الوالی ای شخص کان هو مجری احکام الشریعه، مجری احکام الشریعه والمقيم للحدود الالهيه والاخذ للخراج وسائر الماليات والمتصرف بما هو صلاح للمسلمين. شیخ مفید هم عبارت داره عرض بکنم، بعد این استنتاج بکنم، استنتاج بکنم سریع دیگه قول دادن که در وقت تموم بشه بحث. من خیلی حذف کردم البته. شیخ مفید در عرض کنم خمس رسائل، خمس رسائلی داره شیخ مفید، در خمس رسائل عبارت داره. فرمان اگر امام شخصا حاضر نیست تا حدود را اجرا کند، امام معصوم نمیشون امام زمان جلاله تعالی فرجه الشریف، فرمان اگر امام شخصا حاضر نیست تا حدود را اجرا کند و احکام الهی را برپا دارد و به جهاد فرمان دهد، اون وقت چنین به نظر میرسد که وجود فرضی وی در این جهان تفاوتی با نبودن آن او ندارد و از آن بهتر نیست. وجود فرضیش از نبودنش تفاوتی باش نداره و از اون بهتر نیست وجود فرضیش. بعد میفرماید که غیبت امام به نیاز اجتماع به او به عنوان محافظ شهر و حجت خدا بر روی زمین پایان نمیده، غیبتش باعث نمیشه که مردم بهش نیاز نداشته باشه. ولی امام، خوب دقت کنید، این استدلال شیخ مفید رو خیلی قشنگ استدلال کرده، واقعا لذت بردم این استدلال رو دیدم، کلامی کلامی، چون هم این کتابش خمس رسائل در کلام و هم در اوائل المقالات همین نوع عبارتی رو مرحوم شیخ مفید فرمودن. فرمایند غیبتش نیاز مردم به او رو برطرف نمی کن، باز بهش نیاز داره. ولی امام اینجا رو از اینکه میگم اینجاش دیگه کاملا مهمه و اهمیت داره، ولی امام به آن نیازمند نیست که شخصا وظایف خیش را اجرا کنه. امام نمیخواد شخصا وظایف را اجرا کنه، بلکه او باید وظایف را اجرا کنه، وظایف را باید اجرا کنه و این ممکن است نایبی از جانب خود برگزیند، همون گونه که پیامبران نیز به میانجیگری نایبان و عمال خود هنگامی که حیات داشتن عمل میکردن. ولی ما میبینیم در تاریخ اسلامی بحث وکالت و نیابت دارد مطرح میشود و ولایت رو واگذار میکند و لذا ولایت در ولایت اسلامی کاملا بحثی تفویضی هست، ماهیت تفویضی دارد، یعنی به وسیله امام تفویض می شود. حالا من چند تا نتیجه رو بگیرم سریع در 5-6 دقیقه دیگه در خدمتتون باشم. نتیجه، در نتیجه بعضی که ارائه شد چند نکته دریافت شد. یک، نتیجه این بعد هم بحثون داشته، ولایت فقیه از مبانی کثیره برخوردار است، یه بحث چند تباری و میان رشته ای، خیلی بحث داره. رساله دکتری از صفحه 4 حالا آقایون دانشگاهی میگن شما نگین دکتری، دل نیازی هم نیست که حوزه به دانشگاه زیاد نیاز نداره، اصلا اهمیت حوزه در امیل اینجوری باشه. خب حالا یک رساله صفحه 4ی بنده داشتم که مبانی فلسفی و عرفانی ولایت فقیه، من راهنماییش کردم، خیلی رساله کنید قوم هم از قوم بود، واقعا چیزی جالبی شد، چون من خط به خطش رو به بنده خدا میگفتم اینجوریش کن اینجوریش کن و خیلی چیز خوبی شد. از مبنای عرفانی دارد، مبنای کلامی دارد، مبنای فلسفی دارد، مبنای نقلی دارد، مبنای روایی دارد، مبنای حدیثی دارد و و سایر مبانی دارد. دو، مبانی کلامی بر سایر مبانی تقدم دارد، واقعا تقدم دارد، بر مبانی فلسفیش هم میچرده. بعضی قسمتاش بدیهه های عقلی است، بعضی قسمتهاش احکام نظری عقله، بعضی قسمتهاش عقل رو به یک وادی میبره که عقل بشینه و قضاوت درست و قضاوت غلط نکنه. این کار کلام. الان خیلی به نظر من به آقای دکتر ظهیری و دوستان عزیزی که هستن تقاضا میکنم یه مقداری بحثای جدید کلامی رو، کلام جدید نه به اون معنایی که حالا فقط بریم بگیم که قرائت های مختلف هست، نه آقا این خوبه، اونا یه مقدار بریم به بحثای روزآمدتر، البته اونا هم ضرورت داره، اونا خیلی مهم، هر چی که امروز نیاز هست تحت عنوان کلام جدید باید مطرح بشه. سه، فقها در استدلال های خودشون بیشتر از کلام مبانی کلامی استفاده کردن تا مبانی روایی. مبانی روایی هم که استفاده کردن باید چاشنی مبانی کلامی دادن، چیزی نگفتن ولی چاشنی مبانی کلامی دادن. اینجوری بوده هست. چهار، فقه سیاسی، فقه الحکومه، فقه حکومتی، فقه تمدن و کلیه فقه های مضاف رده پایشون توی مبانی کلامیه. بیاییم لجنه های علمی کلامی در کشور درست بشه، بنده بیاییم بگم باید بشود، منظورم من نمیخوام مثلا من عددی نیستم، پیشنهاد میکنم که بشه به حوزه ها هم خوراک فکری داده بشه. با از این سردرگمیه در بحث و اینها، لذا تنقیح مبانی کلامی ضرورت داره. تمام ابواب فقهی به نوعی از مسائل و مبانی کلامی گره خوردن، معاملاتش، سیاساتش، اقتصادیاتش، حقوقش، خانواده و عائلش، همه اینا با مبانی کلامی واقعا گره خوردن. یک ذوق جدیدی به کلام باید پوشونده بشه، جامعه جدیدی، تشکیل حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه امری عقلی و کلامی است اولا، و ثانیا بحث فقهی است. بحثای چون کفایت دین، کمال شریعت، حکومتی بودن شریعت و فقه حکومت از مبانی کلامی برخوردارند و امام اینا رو توجه فراوان کرده. حضرت امام فرماید که کاری نکنیم که اسلام متهم به ناتوانی بشود و این گونه متهم گردد. این سخن را بر مبنای کفایت دین حضرت امام توضیح دادن و بالاخره کلام رو در صدر نشوندن. همون نکته که اول عرض کردم که ولایت فقیه رو به جایگاه اصلی خودش که بحث کلام بود برگردوندن. گاهی مبانی کلامی مورد استفاده فقها جنبه تقلیدی پیدا میکنه، فقیه مقلد میشه. گاهی شده ها، نمیتونم خدای نخواسته باز بگین حرفای زور بزرگ میده یا بزرگ تلت خود میده، نه اینجوری نیست. واقعیتیه که گاهی یه عربایی زده شده که کاملا جنبه تقلیدی داره و از این قضاوت های تقلیدی در فقه ما باید اولا باید به مبانی کلامی مستقلا مراجعه کنیم، مبانی کلامی رو به عنوان مبانی فقهی در نظر بگیریم. این روی کرد باعث میشه مبانی فقهی ما قوت بگیره، صورت تقلیدی هم خارج بشه. و پیشنهادم آخرین نکته که عرض بکنم و بحث رو تمام کنم این است که بعد از طبقه بندی در مباحث کلامی، درس مبانی کلامی به صورت مضاف باید انجام بشه. این احتیاج به ساختارسازی داره. حالا بالاخره بنده تو ماجرا بودم نبودم، خودم تنها انجام میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب بسیار متشکرم از جناب استاد نوایی. بحث بسیار جالبی رو مطرح کردن. از یک از مهمانان که هم اسمشون مشخص نیست سپاسگزاریم، این روایاتی که ایشون فرمودن، این روایات رو برای ما بخشیش رو به اشتراک گذاشتن، بسیار ممنون و سپاسگزاریم. خدمت دوستان هستیم، اگر که عزیزان فرمایشی دارن، صحبتی نقدی تکمیلی حاشیه‌ای، خدمتتون هستی. دوستان کسی فرمایشی داره؟ میتونن دوستان تقاضا کنن یا که میکروفونشون رو فعال کنید. بله، ظاهرا کسی سوالی چیزی نداره و نوشتن که بسیار ارزشمند بود و استفاده کردی. حالا انشاءالله این کتاب که در بیاد طبیعتا خیلی جالب خواهد بود و مورد استفاده همه محققین. ما در دانشگاه درس اندیشه اسلامی 2 بخش نهاییش در باب حکومت اسلامی و ولایت فقیه، خب جناب استاد نوایی خودشون سالها این درس رو اونجا دادن، علاوه بر بحث انقلاب اسلامی و ریشه ها که یکی از سوالات جدی دانشجوهاست و شاید به یه تعبیری چون عقل نسبت به شهود از یک ضعفی برخورداره و اصولا دانشجوها هم یا قشر جوان ما هم بیشتر عقلگرا هستند تا نقلگرا و شهودگرا، این استدلالات کلامی برای پاسخ به اون شبهاتی که در ذهن اونها به وجود میاد یا گاهی مخالفان اونها رو ایجاد میکنن بسیار کارساز و حلال اون شبهات و مشکلات خواهد بود. خب این اولین استدلال بود. البته ظاهرش اینه که قرار ما 3 یا 4 جلسه دیگه، خدمت جناب استاد، بله استاد میفرمایند 3 جلسه دیگه، طبیعتا از اون 22 استدلالی که فرمودند بله یک استدلال، که این البته استدلال خیلی مهمه، حالا این رو من ندیدم جایی ولی به نظرم میرسه که قابل طرحه، که امام تأکید میکنن که اگر قرار بود این شریعت برای همون زمانی بود که پیامبر اسلام حضور داشتن یا نهایت علی علیه السلام، چون حکومت امام حسن هم حدود 6 ماهی بیشتر طول نکشیده، خب پس باید بگیم تمام زحمات پیغمبر برای همون دوره بوده یا نه، باید بگیم این زحمات برای همه دوران هاست. اون نکته ای که قابل برداشته اینه که اگر کسی بگه تمام احکام شریعت فقط مربوط به دوره حضور امام هست، باید بحث از احکام شریعت رو در واقع معطل گذاشت تا زمانی که امام حضور داشته باشه، چون این احکام اصولا اجرایی است، یعنی بسیاری از احکام فقه ما نیازمند قوه مجریه است، و اگر کسی این حرف رو بزنه ناخودآگاه این نکته رو مطرح کرده که باید تحقیق و تفحص درباره احکام فقهی که گاهی احساس میشه مهمترین وظیفه حوزه‌های علمی هم همین هست، این باید معطل بمونه و بذاریم برای زمانی که امام حاضر باشه، در حالی که اگر گفتید در زمان غیبت امام هم این احکام باید اجرا بشه، امام یه تصریح داره فکر میکنم، حالا جناب استاد اینجا میتونن اون رو اگر اشتباه میگم اصلاح کنن، ایشون میفرماید که شاید 2000 سال دیگه هم امام زمان نیان، آیا باز هم ما باید این احکام رو بگذاریم؟ خب روشنه که امام از استدلالات عقلی استفاده میکنه که برای همه قابل فهم و درکه. خب اگر که عزیزان فرمایش ندارن، من عذرخواهی میکنم چون دیدم کسی چیزی نگفت، مجبور شدم یه چند جمله رو اضافه کنم. اگر دوستان فرمایشی ندارن جناب استاد هم فرمایشی ندارد که جلسه رو همینجا ختمش کنی.
آی دکتر سلام علیکم
بله
ورحمت الله.
علیکم السلام. آی دکتر جوارشکیان بفرمایید.
حال شما خوبه که انشالله.
الحمدلله.
استخوان مصدق شدم از باب اینکه تشکر کنم از حضرت علی که میداندار این بحث شدید و همیشه الحمدلله تقبل زحمت میفرمید. بنده تشکر ویژه دارم از
زاپاس مای دکتر، اگر کسی اینجا گیر کنه بعد زاپاس خدمت هست،
بخصوص جناب استاد که بهره بردیم هم در جلسه گذشته بده استفاده کنم از خدمتشون هم الان. یکی دو تا سوال از باب خالی نبودن عدد من تقدیم حضورشون میکنم که شاید توضیحش رو کامل کنه. در استدلالی که اشاره فرمودید این که شریعت ابدی است، خب این یک مقدمه است. آیا به نظرتون نمیاد که ما یک مقدمه دیگر هم لازم داریم که شریعت رو بگیم حداکثری است؟ یعنی احکام شریعت همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی رو پوشش میده. اگر کسی قائل باشه که قلمرو دین حد اقلی است، خب میشود مقوله حکومت رو به جای دیگری حواله کرد. به نظر میرسه که ما در اینجا به یک مقدمه دیگری نیاز داریم که حد اقلی بودن شریعت رو در واقع ابطال کنیم تا وارد مرحله بعد. و باز ما یک مقدمه دیگری استدلال لازم داریم. ببینید ممکنه که بگی که خب اهم شریعت رو فقها بیان میکنند در مقام تبیین شرع و مثل کتابی میدن برای اداره، ولی موجه چه لزومی داره که فقیه باشه؟ یعنی در واقع ولایت فقه داشته باشیم نه ولایت فقیه. اینکه مجری فقیه باشه و حاکم فقیه باشه و ولایت به همین معنای متعارفش که ما داریم باشه، این چه تفاوت کنه با وقتی ما بگیم آقا نه ما فقط شریعت رو در قالب یک نامه دستور زندگی کفایت میکنه داشته باشیم، حالا مجریش کسی دیگری هم باشه اشکالی نداره. اگر این اشکال داره پس یک مقدمه دیگر هم باز ما لازم داریم که حکومت به معنای اجرا رو هم در لازم بدانیم برای فقیه. عذرخواهی میکنم استفاده میکنم از خدمت. دا قطع آقای دکتر.
عرض کنم آقای دکتر، این تشکر میکنم از ورود شما به بحث و از اظهار نظر عالمانه ای که فرمودید، متشکرم. این مقدمات مقدمات خوبی هستند. منظور ما هم دقیقا اینجوری، این جلسات یه خوبی که داره اینه که شخصیت های علمی بزرگواری مثل حضرت عالی وارد بحث میشن و بحث رو تکمیل میکنن. در خصوص شریعت حد اکثری من حداقل سه تا مقاله از من منتشر شده و اینا موجوده. جای دکتر زهیری هم خبر دارن که چنین مقالاتی رو بنده نوشتم و در مجله پژوهش های اجتماعی اسلام اینها چاپ رسیده. من لازم میدونم چنین مقدمه ای رو که ما اشاره بکنیم که شریعت ساختار حد اکثری دارد، چون تبیان کل شیء است. ولقد انزلنا کتابا تبیانا لکل شیء، یا فرمود و تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته انه هو السمیع العلیم. خیلی ممنون از این نکته ارزشمندی که فرمودید که عرض کردم بنده هم الحمدلله در سالهای گذشته این دو سه تا مقاله در این زمینه نوشتم. یک حالا عنوان مقاله الان دقیق نظرم نیست ولی با یک سرچی در اینترنت میشه آورد تحت عنوان پاسخ به عقده هایی که یک چنین چیزی بود که برای آقای سروش بود. یک عنوان دیگر هم فقه حد اکثری، تحت عنوان فقه حد اکثری من نوشتم که فقه ماهیت حد اکثری دارد نه حد اقلی. این یک نکته بود در خصوص ولایت فقه و ولایت فقیه. اصلا ولایت در حقیقت ولایت فقه هست منتها به وسیله فقیه، چون فقه به خودی خود نمیتونه ولایت کنه. فقه چجوری میخواد ولایت کنه مگر اینکه یک فقیه در مسئله کار قرار داشته باشه که این فقیه بیاد اون فقه رو اجرایش بکنه. بنابراین تفاوتش اینجا ظاهر میشه که ولایت فقه میتونه صامت باشه، ولایت فقیه که از فقه داره ولایت میکنه میتونه گویا و ناطق باشه و اجرا بکنه این رو، اجرا و شریعه رو بر عهده دارد. و بنابراین این مقدمه دوم حضرت عالی که فرمودین تفاوت بین ولایت فقه و ولایت فقیه باید بشیم، این هم تفاوت خیلی خوبی است که ما به این چنین مقدمه‌ای انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و یک نکته دیگری که فرمودید که اساسا من این البته در حرفان بود، در صحبتی که داشتم بود که حکومت بخواد اجرا بشه بالاخره حکومت به عنوان یک تئوری نمیتوند باقی بماند. حکومت یک تئوری ذهنی صرف و محض نیست، حکومت یک تئوری ذهنی هست برای حوزه عمل، یعنی ذهنیت وارد عینیت بشه و لذا برای اجرا فلسفه حکمرانی اجرای نظریات حکومتی است، این فلسفه حکمرانی است. خب این هم همونطور که از اتحادی بهش اشاره فرمودید احتیاج به مجری دارد. مجری این حکومت هم همون فردی میشه و هر فرد نمیشه. در جلسه گذشته اگر خاطر مبارکتون باشه من عرض کردم که عبارتی را از فارابی نقل کردم که فارابی گفته بود ولا یمکن ان یکون ذلک ای شخص اتفق، این مجری حکومت نمیشه هر فردی که اتفاق بیفتد باشد. بریم از کنار قیامون این نفر رو بیاریم بگیم آقا شما باید حکومت اسلامی رو اجرا کنید که نمیشه. یا فردی که مدعی و هیچی نداره، فرد مدعی ما لا یعلم، مدعی اون چه که نمیدانه بگیم او بیاد اجرا بکند، نه، بلکه فردی که نه مدعی است بلکه پیشگام است، پیش قراول است، پیش رو است، دغدغه دارد، میخواد خودش را بیفته. مثل امام که دغدغه داشت، مثل واقعا تعبیر من شاید تعبیر درستی نباشه، مثل مرغ پرکنده ایشون به زمین و آسمان میزد خودش رو بالاخره که این کار اتفاق بیفته و این کار هم الحمدلله اتفاق افتاد و چنین شد. ممنونم آقای دکتر جوارشکی، سه تا نکته درستی رو جوارشکیان سه تا نکته درستی رو فرمودید و چشم انشاءالله.
عرضم آجا بشید، من عرضم همین قسمتی که فرمودید که جنابالی هم خوب تلقی به قبول فرمودید، یه تفاوت جدی ایجاد میشه. یه موقع میگیم آقا ما برای فهم شریعت نیاز به فقیه و فقه داریم،
بله،
بعد در مقام اجرا میریم خودمون اجرا میکنیم، یعنی این حق حکومت یک مقوله دیگری است. میخوام عرض کنم از اینکه ما به صرف اینکه بگیم آقا شریعت ابدی است و شریعت لازم اجراست، این اون حق حکومت که بحث مشروعیت هست رو پاسخ نمیده. یعنی میخوام عرض کنم در حالی که ولایت فقیه مقوله مشروعیت حکومته، تفکرمند و مشروعیت حاکمه، این مشروعیت حاکم در این استدلال افاده نمیشه، از این مقدمات در نمیاد.
مشروعیت حکومت
بله دیگه،
ما در مقام اثبات مشروعیت الان نیستیم، در مقام اثبات لزومش هستیم. ما مشروعیت رو در همین سه جلسه آینده یک جلسه شو اختصاص بدیم به بحث مشروعیت. بعد یه نکته تکمیل فرمایش حضرت عالی، یه نکته دیگر من عرض بکنم که من تلقی به قبول کردم، فرمایش حضرت عالی قبول دارم و اعتقاد هم دارم بهش و دربارش هم کلی نوشتم چیزایی رو. یک کتابی هست الکافی فی الفقه، ابوالصلاح حلبی، این کتاب مربوط به ابوالصلاح حلبی است. الکافی فی الفقه جلد دو حدود 80 صفحه، تنفیذ الاحکام والقضایا والاعمال داره، تنفیذ که تنفیذ پایه برای پایه تنفیذ مشروعیته. ایشون میگه که در دوره حضور و دوره غیبت فرقی نمیکنه، باید اعمال و احکام و قضایا و حرکت ها همه به وسیله یک فرد دانای به شریعت تنفیذ بشود. تنفیذ الاعمال والاحکام والقضایا، جلد دوی الکافی فی الفقه ابو الصلاح حلبی، که این من البته به بعضی از طلبه که می آمدن برای رساله سطح 4 اینا گفتم، یه نفر انتخاب کرده که این رو از روی الکافی فی الفقه اینو بنویسه. بله، ما الان در صدد به اثبات مشروعیت نبودیم، در صدد، البته من دفاع اگر بخوام بکنم باید بگم که از این بحث ما مشروعیت هم در آمد، در میاد. اون احتیاج رو به توضیح یک جلسه ای که من شاید جلسه آخر رو وارد مقوله مشروعیت شدم، با اینکه بنده 20 چند تا استدلال کلامی دارم، یه استدلال عرض کردم رو انشالله یه بحث امروزی به مشروعیت معذر مبارک شما خواهیم داشت. انشالله حضور حضرت عالی هم در بحث کلامی بنده نظراتی اگر شما دارید استفاده بکنم برای اون کتاب که میخواد انشالله به چاپ برسه.
خب بسیار ممنونیم از آقای دکتر جوارشکیان عزیز و استاد نوایی. من یه نکته فقط میخوام اضافه کنم، یعنی تکمیلی به فرمایشات جناب استاد نوایی، نمیدونم حالا این چسبه یا نه، به نظر میرسه بحث این که حاکم باید فقیه باشد و حاکمیت فقه خیلی قابل پذیرش نیست، یه بحث عقلیه. ما نمیتونیم بگیم که شما در باب حوزه پزشکی خب کتاب پزشکی رو بدین یه نفری بره اجرا بکنه، میگید حتما باید پزشک باشه، متخصص باشه. در حوزه های مختلف، در حوزه های مختلف مهندسی، یعنی اگر که کسی که میخواد، اگر یه چیزی بخواد اجرایی بشه قطعا باید متخصص همون علم و همون دانش در رأس باشه، که حالا این بخشش برمیگرده به بحث مشروعیت که از ناحیه اون میاد در حوزه های مختلف جامعه اون احکام اجرایی میشه، طبیعتا بخشش نیاز به تخصص هایی داره، چون فقه فقط حکم رو مطرح میکنه، تشخیص موضوع اون حکم طبیعتا در اختیار مکلفین و یا مجریان است که متخصص در اون حوزه هستند. ولی به هر حال این نکته مهمی است، در این زمینه هم حرف و حدیث زیاد بوده که آیا ما حاکمیت فقه رو میخوایم یا حاکمیت فقیه رو میخوایم. به هر حال بسیار متشکر و ممنونی. اگر بله، اگر که سروران عزیز فرمایشی دارن در خدمتشون هستیم، و الا همه رو به خدای بزرگ میسپاریم تا جلسه آینده. من ابتدای جلسه یادم رفت ایام سوگواری علی علیه السلام رو تسلیت عرض کنم، عذرخواهی میکنم، باز هم التماس دعا داریم در این شبهای قدر، به ویژه امشب که گفتن احتمالش و قدر بودنش بسیاره. این هم توفیقی بود آقای دکتر جوارشکیان که ما خدمت استاد نبایی باشیم اینجا و خدمت همه سروران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا خسته